صفحه 103. بالاترین و مهمترین پیام مسیح این نبود که شما زندگی جاوید خواهید داشت، بلکه این بود که تو میتوانی کاری که من کردم انجام دهی. او نمیخواست بگوید که خداوند به تو نیکبختی عطا میکند، بلکه میخواست بگوید کاری که من کردم تو هم میتوانی انجام دهی. او نمیخواست بگوید که تو به هر خواسته ای داری خواهی رسید، بلکه میخواست بگوید کاری که من کردم تو هم میتوانی انجام دهی. آنچه از تو خواسته شده فقط همین بوده که این حقیقت را بدانی، چون تو خالق واقعیت خود هستی و زندگی نمیتواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز آن طریقی که تو تصور میکنی خودش را نشان خواهد داد. تو با فکر کردن خلق میکنی. این اولین گام در خلقت است. این یکی از قوانینی است که ما باید به خاطر داشته باشیم. آره میدانم. آیا ممکن است قوانین دیگری را هم نام ببری؟ قوانین دیگری هم ذکر شده است. از ابتدای آفرینش همه چیز گفته شده است. بارها و بارها گفته شده است. معلمی پس از معلمی دیگر برای شما فرستاده شده. شماها به این معلمان گوش نمی کنید. شماها آنها را می کشید. ولی چرا؟ چرا ما مقدس ترین انسانها را می کشیم؟ ما یا آنها را می کشیم یا بی اعتبار می سازیم که هر دو کار یکیست. ولی چرا؟ زیرا آنها در برابر هر گونه فکری که خداوند را نفی کند می ایستند. و اگر قرار باشد که تو خودت را نفی کنی، پس خدا را هم باید نفی کنی. چرا من میخواهم خداوند یا خودم را نفی کنم؟ چون تو میترسی. وعده های خداوند بیش از آن که حقیقت باشند، امید بخشند. البته امید حقیقی و نه کاذب و بی اساس. چون تو بزرگترین حقیقت را نمیتوانی بپذیری. بنابراین خود را به معنویتی تنزل می دهی که به تو ترس و وابستگی و ناشکیبایی به جای عشق و قدرت و شکیبایی می آموزد. تو لبریز از ترس هستی و بزرگترین ترس تو این است که بالاترین وعده خداوند یعنی همان عشق ممکن است بزرگترین دروغ زندگی باشد. بنابراین تو بزرگترین خیال و رویا را می آفرینی تا علیه این باور از خودت دفاع کنی. تو ادعا میکنی هر گونه وعده‌ای که به تو قدرت بدهد و عشق خداوند را تضمین کند باید وعده دروغین شیطان باشد. خداوند هرگز چنین وعده‌ای نمیدهد. این چیزی است که تو به خود تلقین میکنی. تلقین میکنی که این وعده فقط میتواند از جانب شیطان باشد. او تو را وسوسه میکند تا هویت حقیقی پروردگار را نفی کنی. تو خصوصیات شیطانی برای خداوند قائل شده ای تا خودت را قانع کنی، تا وعده های امید بخش خالق خود یا کیفیات متعالی خود واقعیت را نفی کنی و نپذیری. قدرت ترس این چنین است. من سعی می کنم ترس را از خودم دور سازم. آیا امکان دارد بیشتر درباره این قوانین صحبت کنی؟ اولین قانون این است که تو می توانی آنچه را که به تصورت می گنجد باشی، انجام دهی و داشته باشی. قانون دوم این است که تو از هر چه هراس داشته باشی همان را به طرف خودت جلب می کنی. چرا اینطور است؟ هیجان قدرتی دارد که جذب می کند. تو از هر چه شدیدتر بترسی آن را تجربه خواهی کرد. مثلا حیوان فورا متوجه می شود که تو از او وحشت داری. نباتات به طور مشابه به افرادی که آنها را دوست دارند واکنش نشان می‌دهند. همان حیوان و نباتی که تو شکل پستر حیات می‌نامی. هیچ کدام از اینها تصادفی اتفاق نمی‌افتند. تصادفی در عالم هستی وجود ندارند. فقط نقشی بدیع و عظیم، دانه برفی اعجاب انگیز و غیر قابل باور. هیجان انرژی در حرکت است. وقتی تو انرژی را جابجا می‌کنی، اثری ایجاد می‌کنی. اگر به اندازه کافی انرژی جابجا کنی، ماده به وجود می‌آوری. ماده انرژی متراکم است که جابجا شده و به آن فشار وارد شده است. تا چنانچه به اندازه کافی و به گونه خاص انرژی را دستکاری کنی، ماده به دست می آید. هر خردمندی این قانون را می داند. این کیمیای عالم هستی است. این رمز کل زندگی است. فکر انرژی خالص است. هر فکری که تو اکنون داری قبلا داشتی و در آینده خواهی داشت. خلاق است. انرژی حاصل از فکر هرگز نمی میرد. هرگز. این انرژی از فکر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می کند. فکر تو تا ابد وجود دارد. همه افکار به هم مربوط هستند. افکار با هم تلاقی پیدا می کنند. در مسیر پرپیچ و خم اعجاب انگیزی از انرژی با هم تقاطع پیدا می کنند و نقشه تغییر پذیر، بدی و بسیار زیبایی از پیچیدگی های غیر قابل باور به وجود می آورند. همانطور که هر چیزی مشابه خود را جذب می کند، دو انرژی مشابه همدیگر را جذب می کنند و توده ای از انرژی مشابه به وجود می آورند. هنگامی که به اندازه کافی توده های مشابه یکدیگر را قطع کردن و با هم برخورد نمودن به هم می چسبند. مقدار انبوه و غیر قابل تصور انرژی مشابه که به هم چسبیدند ماده به وجود می آید. ولی ماده از انرژی خالص به وجود خواهد آمد. در واقع این یگانه طریقی است که می تواند شکل بگیرد. وقتی انرژی به صورت ماده در می آید تا مدت ها به صورت ماده باقی می ماند. مگر آنکه ساختار آن توسط انرژی مخالف یا غیر مشابهی از هم گسیخته شود. این انرژی غیر مشابه نهایتاً ماده را تجزیه می کند و انرژی خامی که از آن تشکیل شده بود خارج می سازد. این در مفهوم ابتدایی کلمه فرضیه است که در پس بمب اتمی است. انیشتن بیش از هر دانشمند دیگری موفق به کشف، تبیین و حل این معما شد. اکنون بهتر درک می‌کنی چگونه افرادی با ذهن‌های مشابه می‌توانند با هم کار کنند تا واقعیت مطلوبی را خلق کنند. عبارت هر جا دو و یا بیشتر به نام من جمع شوند در اینجا مفهوم بیشتری پیدا می‌کند. زیرنویس اشاره به انجیل دارد که هر جا دو یا بیشتر به نام من جمع شوند من چهارو میخواهم بود. ادامه متن. البته اگر کل جوامع فکر مشابهی را دنبال کنند اغلب چیزهای عجیبی اتفاق خواهد افتاد که همه آنها هم الزاماً مطلوب نیست. برای نمونه جامعه‌ای که در ترس زندگی می‌کند اغلب در واقع به گونه اجتناب ناپذیر چیزی را فرم و شکل می‌بخشد که بیش از همه از آن وحشت دارد. به طور مشابه جوامع بزرگ و اجتماعات مذهبی بزرگ اغلب قدرت معجزه آفرینی در دعای دست جمعی مشاهده می‌کنند. باید این نکته را روشن کرد که حتی افراد معمولی اگر فکرشان دعا، امید، آرزو، رویا، ترس به اندازه کافی قوی باشد می توانند چنین نتایجی را به وجود آورند. مسیح این کار را به طور منظم انجام می داد. او می دانست چگونه با ماده و انرژی برخورد کند. چگونه به آن مجدداً نزد ببخشد. چگونه آن را پخش و پراکنده سازد. چگونه آن را به طور کامل کنترل نماید. بسیاری از سالکان این را می دانستن. بسیاری هم اکنون می دانن. تو هم می توانی به این دانش برسی. همین حالا. این همان دانش خیر و شر است که آدم و حوا به آن پی بردن. تا قبل از اینکه از این واقعیت آگاه شوند زندگی به مفهومی که تو می دانی وجود نداشت. آدم و حوا نام‌های اسطوره‌ای اولین مرد و زنی است که به زمین آمدند. آنها پدر و مادر تجربه بشری بودند. آنچه به عنوان حبوط آدم توصیف شده در واقع تعالی او به حساب می‌آمده و در واقع مهمترین رویداد در تاریخ بشریت محسوب می‌شود. چون بدون آن دنیای نسبیت وجود نداشت. عمل آدم و حوا گناه نخستین نبود. بلکه در واقع اولین نعمت خداداد بود. تو باید از صمیم قلب از آنها تشکر کنی، چون آدم و حوا با اولین انتخاب نادرستی که کردند امکان هر گونه انتخابی را به طور کلی فراهم ساختند. در اسطوره شما حوا به عنوان بد وسوسه کننده‌ای که میوه ممنوعه را ابتدا خورد و با زیرکی موفق شد آدم را هم با خود همدست سازد معرفی شده است. ساختار اسطوره‌ای سبب شده از دیر زمان زن به عنوان کسی که موجب سقوط مرد می شود معرفی گردد. این طرز فکر منجر به تحریف واقعیات به انهای مختلف شده است. صرف نظر از لقب‌های اغوا کننده‌ای که به زن می دهند. آنچه بیش از همه در زندگی از آن وحشت داری همان چیزی است که بیش از همه تو را تعقیب می کند. ترس به مانند یک مغناطیس آن را به طرف تو جذب می کند. همه کتب مقدس حاوی این اخطار روشن هستند. ترس را به خود راه نده. فکر می‌کنی این اخطار به طور تصادفی مطرح شده است؟ قوانین بسیار ساده هستند. 1. فکر خلاق است. 2. ترس مثل انرژی جذب می‌کند. 3. عشق تار و پود هر پدیده است. صفحه 110. در مورد قسمت سوم مرا غافلگیر کردی. اگر ترس به مانند انرژی جذب می کند، چگونه عشق می تواند همه چیز باشد؟ عشق واقعیت نهایی است. عشق تنها چیزی است که وجود دارد. عشق همه چیز است. احساس عشق تجربه تو از ذات احدیت است. در بالاترین مرتبه تعالی عشق تنها چیزی است که وجود دارد و همواره وجود داشته است. وقتی تو وارد قلمروی مطلق می‌شوی، وارد قلمروی عشق می‌شوی. قلمروی نسبیت به وجود آمد تا خداوند خود را تجربه کند. این تعریف قلمروی نسبیت را واقعی نمی‌سازد. این واقعیتی است که تو و خداوند آن را اختراع کردید و به این کار ادامه می‌دهید برای اینکه یکدیگر را به طور تجربی بشناسید. با وجود این عالم هستی می تواند خیلی واقعی به نظر برسد. در واقع هدف هم همین است که واقعی به نظر برسد. ما آن را به عنوان چیزی که واقعیت دارد قبول می کنیم. به این ترتیب خدا اراده کرده چیز دیگری جز خودش خلق کند. اگرچه در مفهوم اکید کلمه چنین چیزی غیر ممکن است، چون خداوند همه آن چیزی است که وجود دارد. در خلق چیزی دیگر یعنی قلمروی نسبیت، خداوند محیطی به وجود آورد که در آن تو بتوانی انتخاب کنی که جانشین خدا باشی. قلمرویی که در آن بتوانی ماهیت ربانی را عملاً و نه در چارچوب فکر و عقیده تجربه کنی. محیطی که شمع کوچک در پرتوی نور خورشید همان کوچکترین روح بتواند خود را به عنوان نور بشناسد. ترس قطب مخالف عشق است. ترس قطبیت اولیه است. در خلق قلمروی نسبیت خداوند ابتدا چیزی مخالف خود را به وجود آورد. اکنون در قلمرویی که تو در آن زندگی می‌کنی، دنیای فیزیکی صرفاً دو اقلیم حیات وجود دارند: ترس و عشق. در دنیای فیزیکی افکاری که ریشه در ترس دارند یک نوع تجلی دارند و افکاری که ریشه در عشق دارند تجلی دیگری دارند. سالکانی که در دنیای فیزیکی طی طریق کردند، آنهایی که رمز دنیای نسبیت را کشف کردند و حاضر نشدند واقعیت آن را بپذیرند، به طور خلاصه سالکان کسانی هستند که عشق را انتخاب کردند. در همه موارد، در همه لحظات و در هر موقعیتی، حتی وقتی کشته شدند قاتل خود را دوست داشتند. حتی در موقعیت‌هایی که شکنجه شدند، شکنجه‌گر خود را دوست داشتند. درک این واقعیت برای تو واقعاً دشوار است. چه رسد به این که بخواهی از آن تقلید کنی. معهذا این کاری است که هر سالکی انجام داده است. صرف نظر از فلسفه، آداب و آیین و مذهبی که داشته است. وهمی بودن و غیر واقعی بودن عالم هستی به وضوح به تو نشان داده شده است. در طی ادوار گوناگون به طور مکرر در مکرر این واقعیت بر تو آشکار شده است. در طی قرون و اعصاب و در هر جا و در تمام طول زندگی تو و در هر لحظه از زندگی عالم هستی هر تدبیر و فوت و فنی را به کار برده تا این حقیقت را در برابر تو قرار دهد. در آواز و داستان، در شعر و رقص، در کلمات و حرکات، در فیلم‌ها و در کتاب‌ها. ندای آن از اوج مرتفع‌ترین کوهستان‌ها تا قعر عمیق‌ترین دره‌ها به گوش رسیده است. در بسن دالان‌های همه تجارب بشری این حقیقت منعکس شده است. پاسخ همه چیز عشق است و معهازا تو نشنیده ای. حالا مجدداً در این کتاب از خدا پاسخی را می‌خواهی که به دفعات بیشمار و به بیشمار راه و روش به تو گفته شده است. با وجود این باز هم در اینجا و در متن این کتاب به تو گفته خواهد شد. آیا حاضری گوش کنی؟ منظور این است که آیا واقعاً گوش می‌دهی؟ فکر می‌کنی تو چگونه به این اوراق دست یافتی؟ و چگونه است که اکنون این کتاب را در دست داری؟ تصور می‌کنی خداوند نمی‌داند چه کاری انجام می‌دهد؟ در عالم هستی هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی‌افتد. خداوند آه درونی تو را شنید. او شاهد بود چگونه روحت در جستجوی حقیقت بود و عمیقاً آن را طلب می‌کرد. تو در شادی و غم شدیدن و با تمام وجود حقیقت را جستجو می کردی و آن را با تضرع می خواستی. از خداوند می خواستی خودش را به تو نشان دهد، خودش را بر تو آشکار سازد. خداوند این خواسته را در لابلای خطوط این کتاب به زبانی ساده که قابل فهم باشد انجام می دهد. به زبانی آنچنان ساده که کوچکترین ابهامی برایت پیش نیاید. بنابراین گام به پیش بگذار. تو میتوانی هر سوالی را که داری مطرح کنی و مطمئناً پاسخی برای آن پیدا خواهی کرد. خداوند از کل عالم هستی برای ارتباط با بندهش استفاده میکند. بنابراین مراقب و هوشیار باش. البته این کتاب تنها وسیله ارتباط خداوند و تو نیست. تو می توانی سوالی را مطرح کنی و بعد این کتاب را کنار بگذاری، نگاه کنی و گوش دهی. کلماتی که تو در آهنگ بعدی می شنوی، اطلاعاتی که در مقاله بعدی می خوانی، داستانی که در فیلم بعدی مشاهده می کنی، شخصی را که به طور تصادفی ملاقات می کنی یا در نجوای رودخانه بعدی، اقیانوس بعدی، نسیم بعدی که گوشهایت را نوازش می دهد، همه این ابزارها متعلق به خداوند هستند. همه این راهها به او ختم می شوند. او با تو صحبت می کند به شرط آنکه به او گوش دهی. خداوند به سوی تو می آید اگر او را دعوت کنی و آن وقت به تو نشان می دهد که همواره در آنجا بوده است. تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد. در حضور تو شادی کامل تجلی دارد. در سمت راست تو شادی ابدی تلالو دارد. همه عمر در جستجوی راه حق بودم. این را می دانم. اکنون که به آرزویم رسیدم نمی توانم آنچه را حس می کنم باور کنم. احساس می کنم و اینجا نشستم و دارم به خودم نامه می نویسم. در واقع همینطور است. احساسم این است که این نمیتواند شبیه برقراری ارتباط با خداوند باشد. اگر به بوق و کرنا احتیاج داری بگویم برایت بیاورم. خودت میدانی کسانی هستند که این کتاب را کفر و توهین به مقدسات عالم بنامند، به ویژه اگر تو مرتب به صورت پیر خردمندی ظاهر شوی. اجازه بده چیزی به تو بگویم. تو برای عقیده هستی که خداوند فقط به یک شیوه ظاهر می شود. این عقیده بسیار خطرناکی است. این طرز فکر مانع می شود که تو خداوند را در همه جا ببینی. اگر تصور می کنی که خداوند به شیوه خاصی می نگرد، به شیوه خاصی می شنود و به شیوه خاصی حضور دارد، به تو بگویم که همواره در اشتباه بوده ای. به این ترتیب اگر همه عمر به دنبال خدا بگردی او را پیدا نخواهی کرد. گفته شده که اگر تو پروردگارت را در پاک و ناپاک نبینی نصف داستان را از دست داده ای. این واقعیت بزرگی است. خداوند در غم و شادی هست، در تلخ و شیرین هست. مقصودی ربانی، در پس همه پدیده ها وجود دارد و بنابراین حضوری ربانی در همه چیزها باید حس شود. خداوند همه چیز است و در همه پدیده ها تجلی آشکار دارد. تصور میکنی خداوند نمیتواند راضی باشد؟ فکر میکنی خدا از سخن زیبا و خوب خوشش نمیآید؟ آیا بر این باوری که خدا از خوشنودی و زیبایی به دور است؟ آیا باید به نجوا با خداوند سخن بگویی؟ آیا سخنان عامیانه و خشن برای او دور از انتظار است؟ به تو بگویم، می توانی با خداوند همان گونه که با بهترین دوست در صحبت می کنی سخن بگویی؟ آیا کلمه یا صدایی هست که نشنیده باشم؟ منظره‌ای هست که ندیده باشم؟ تصور می کنی خداوند از بعضی از این منظره ها خوشنود است و از برخی دیگر ناخوشنود؟ هیچ کدام برای او نفرت انگیز نیست. زندگی همین است. زندگی یک موهبت است. گنجینه ای توصیف ناپذیر، پاکتر از همه چیزهای مقدس. خداوند زندگی و حیات است. او چیزی است که در زندگی هست. در هر جنبه از زندگی مقصود ربانی نهفته است. هیچ چیز وجود ندارد. هیچ چیز. مگر اینکه دلیل آن بر خداوند آشکار شده باشد. توسط خداوند تایید شده باشد. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ تکلیف شری که ساخته یه دست بشر است چه می شود؟ تو نمی توانی هیچ چیز را خلق کنی. حتی یک فکر، یک شی، یک رخداد، تجربه از هر نوع آن که خارج از مشیت پروردگار باشد. چون مشیت پروردگار برای تو این است که می توان همه چیز، هر چیزی را که مایل باشی خلق کنی. در بطن این آزادی تجربه خدا در همه چیز بودن وجود دارد و این همان تجربه است که به دلیل آن خداوند تو زندگی را خلق کرد. شیطان چیزی است که تو شر می‌نامی، حتی او را هم خداوند دوست دارد، چون فقط در مقایسه با او است که تو می‌توانی خوبی را بشناسی. فقط از طریق کاری که تو شیطانی می‌نامی به عمل خدایی پی می‌بری و آن را انجام می دهی. خداوند گرما را بیشتر از سرما، بلندی را بیشتر از پستی، چپ را بیشتر از راست، خوبی را بیشتر از بدی دوست ندارد. همه چیز نسبی است. ولی من اینطور بزرگ شدم که باور کنم خوبی و بدی وجود دارد. اینکه خوب و بد متضاد هم هستند. اینکه چیزهایی وجود دارد که نامطلوب و ناپسند و در نزد خداوند غیر قابل قبول هستم. همه چیز از نقطه نظر پروردگار قابل قبول است. چگونه پروردگار می تواند چیزی را که وجود دارد نپذیرد؟ چیزی را رد کردن به منزله نفی آن است. اگر خداوند بگوید که چیزی مطلوب نیست، به منزله آن است که آن چیز مظهر او نیست و این غیر ممکن است. با وجود این به عقایدی که داری پایبند باش و به ارزش‌هایت احترام بگذار، چون آنها ارزش‌های پدر و مادر و والدین پدر و مادر، دوستان و جامعه تو هستند. آنها ساختار زندگی تو را تشکیل می‌دهند و از دست دادن آنها به منزله متزلزل ساختن تار و پود تجربه‌ات می‌باشد. محاذا آنها را یکی یکی بررسی کن و مورد بازبینی قرار بده. خانه را از بنیاد ویران نکن. فقط به هر آجری نگاه کن و آنهایی را که شکسته به نظر می رسند و دیگر ساختار خانه را حفظ نمی کنند عوض کن. عقایدی که تو در مورد درست و نادرست داری فقط در حد عقیده هستند. آنها افکاری هستند که شکل و جوهر خود واقعی تو را تشکیل می دهند و فرم می بخشند. فقط یک دلیل برای تغییر هر کدام از این عقاید مقصود و صرفاً یک مقصود در تغییر و تبدیل آنها وجود دارد و این در صورتی است که تو از آنچه هستی خوشنود نباشی. فقط تو می‌دانی از زندگی خوشنود هستی یا نه و فقط تو می‌توانی درباره زندگی بگویی این چیزی است که من خلق کردم و از آن کاملاً خوشنودم. اگر ارزش‌هایت در خدمت تو هستند، آنها را حفظ کن، از آنها حمایت کن و از آنها دفاع کن. محاضا دفاع تو باید آنچنان باشد که به کسی صدمه وارد نسازد. در روند شفا صدمه و زیان مورد نیاز نیست. تو از یک طرف میگویی که به ارزش‌هایت پایبند باش و از طرف دیگر میگویی همه ارزش‌های ما غلط است. ممکن است مرا روشن کنی؟ صفحه 120. من نگفتم ارزش‌های تو غلط است، ولی درست هم نیستند. آنها صرفاً قضاوت‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیماتی هستند که توسط تو اتخاذ نشده‌اند، بلکه از دیگری گرفته شده‌اند. شاید از والدینت، مذهبت، مربیانت، تاریخ نویسان و سیاستمداران گرفته شدند یا تأثیر پذیرفتند. تعداد کمی از قضاوت‌های ارزشی که تو با حقایق خود تلفیق نموده‌ای، قضاوت‌هایی هستند که توسط تو و بر اساس تجارب کسب شده به وسیله تو گرفته شدند. با وجود این، تجربه چیزی است که برای کسب آن تو به اینجا آمده‌ای و باید بر اساس آن تجربه ها خودت را خلق می کردی. تو خودت را بر اساس تجربات دیگران خلق کرده ای. اگر چیزی به نام گناه باشد همین است که به خود اجازه دهی چیزی شبیه که حاصل تجارب دیگران است. این گناهی است که تو مرتکب شده ای و همه مرتکب شده اند. تو منتظر تجارب خودت نمی‌شوی و تجارب دیگران رو چون انجیل قبول می‌کنی و وقتی برای اولین بار با یک تجربه واقعی روبرو می‌شوی آن را رد می‌کنی. اگر این کار را نمی‌کردی تجربه کاملا متفاوت داشتی، تجربه‌ای که ممکن بود کاملا با آنچه تو از دیگران آموخته بودی مغایرت داشته باشد. در اکثر مواقع تو دوست نداری به والدین، مربیان مدرسه، مذهب، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبیت عنوان نادرست دهی. بنابراین تجربه خودت را به نفع آنچه به تو دیکته شده نفی می‌کنی. یکی از جاهایی که این مسئله مصداق دارد در مورد پول است. هر بار که در زندگی تو پول زیادی گرد آوردی، احساس بسیار خوبی داشتی. تو هم خوشحال بودی که پول زیادی به دست آورده ای و هم از خرج کردن آن احساس شادی می‌کردی. هیچ چیز بد یا شیطانی یا نادرست هم در این رابطه وجود نداشت. با وجود این تو به طور عمیق باورهای دیگران را در این مورد در ذهن خود فرو کرده ای، به طوری که اکنون سعی داری عقاید و تجربیات خود را به نفع آنچه به نظرت حقیقت می‌آید نفی کنی. با انتخاب این حقیقت به عنوان حقیقت مورد قبول تو افکاری را در مورد پول به خود تلقین کرده ای که خودت خالق آن هستی. با این کار واقعیتی شخصی بر حول پول به وجود آورده ای که آن را از تو دور می کند. چون چه دلیلی دارد تو چیزی را که خوب نیست سعی کنی به طرف خودت جلب نمایی؟ با کمال تعجب همین تناقض را در مورد خداوند به وجود آورده ای. تجربه قلبیت در مورد پروردگار میگوید که خداوند بخشنده و مهربان است. آنچه مربیان تو در مورد خداوند میگویند این است که خداوند کیفر دهنده است. قلب تو به تو میگوید خداوند را باید بدون هراس دوست داشت. مربیان تو میگویند که باید از خشم خداوند بترسی. تو باید در حضور او از وحشت بر خود بلرزی. در سراسر زندگی باید از قضاوت او بترسی، چون خداوند مجری عدالت است و می داند که اگر با داوری ترسناک او روبرو شوی به زحمت خواهی افتاد. بنابراین باید مطیع بیچون و چرای فرامین او باشی. از همه بالاتر نباید این سؤال را مطرح کنی که اگر خداوند اطاعت بیچون و چرای قوانینش را می طلبد چرا این امکان را به وجود آورده که آن قوانین نقض شوند. می دانم که پاسخ مربیان تو این است که خداوند مایل بود تو انتخاب آزاد داشته باشی، ولی این چه انتخاب آزادی است که اگر تو انتخابی را بر آن ترجیح دهی به کلی محکوم شوی. به تو گفته می شود که خداوند بخشنده و غفور است. با این وجود اگر تو از طریق صحیح درخواست عفو نکنی، اگر به طور صحیح به سوی او نیایی، به درخواست تو اثری گذاشته نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد. البته عیبی به این کار وارد نبود اگر یک راه درست وجود داشت. فقط مسئله این است که به تعداد مربیان راه درست وجود دارد و بنابراین اکثر شما بسیاری از دوران بزرگسالی را در جستجوی راه صحیح برای پرستش، اطاعت و خدمت به پروردگار طی می‌کنند. طنز قضیه در این است که خداوند پرستش شما را نمی‌خواهد. او نیازی به اطاعت شما ندارد و لزومی ندارد که شما در خدمت او باشید. اینها رفتارهایی است که حاکمان جبار در قدیم از زیردستان خود انتظار داشتند. اینها به هیچ وجه درخواست‌های خدایی نیستند. عجالب است که دنیا تا کنون به این نتیجه نرسیده است که این درخواست‌ها جعلی هستند و ارتباطی با نیازها یا خواست‌های خداوند ندارند. پروردگار هیچ نیازی ندارد. همه ی آنچه هست دقیقاً همین است. پروردگار بی‌نیاز است. خداوند نه چیزی می‌خواهد و نه چیزی کم دارد. اگر تو بخواهی به خداوندی خدا باور داشته باشی که اصولاً به چیزی نیاز دارد و اگر آنچه را انتظار دارد دریافت نکند می‌رنجد و تنبیه می‌کند، بنابراین تو در انتخاب خیش پروردگاری را جهت پرستش خود برگزیده‌ای که پروردگار حقیقی نیست. در واقع شماها هم بندگان خداوند دروغینی هستید. لطفاً اجازه دهید شما را مجدداً مطمئن سازم که خداوند از هر نظر بی‌نیاز است. او به هیچ چیز نیاز ندارد. این به منزله این نیست که او بدون خواست است. خواست‌ها و نیازها از هم متفاوتند. اگرچه شما در زندگی کنونی آنها را مشابه هم می‌پندارید.